پول رشد تضمین شده هم در دسترس هستش و درآمد مادام العم هم به همچنین. برای کسب اطلاعات بیشتر با 310-259-818-998 تماس بگیرید. خیلی ممنون، امیدواریم روز بسیار خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا ببخشید منو تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که طی این هفته یا هفته آینده ما روی موج 94.7 FM HD3 خواهیم رفت. البته احتمال داره که هر دو رادیو برای مدتی باشن، ولی این فقط و فقط برای دوستانی است که در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، در خانه یا محل کارشون ما رو میشنوند. ولی تغییر در بقیه راههایی که دوستان از طریق اون رادیو رو میشنوند پیدا نخواهد شد. 94.7 به جای 100.3 HD3 و البته قدرت این فرستنده تقریبا 10 برابر فرستنده کنونی است، یعنی از 5.4 ما به 52 قدرت کیلووات رادیو میرسیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
بفرمایید.
من مثل مقدمات میگم بعد دیگه سوالمو میپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 20 سالمه، یعنی تازه وارد 21 سالگی شدم. یک ماهی که حالا وارد دانشگاه شدم. من از 3 ماه پیش با یه دختر خانومی آشنا شدم، رابطه داشتم که همسن خودم هستش. بعد ما رابطمون دو ماهی که قبل از این که من وارد دانشگاه بشم توی یه شهر بودیم ما. بعد من دانشگاه رو تهران قبول شدم و اومدم تهران. تو اون مدتی که پیش هم بودیم خیلی رابطه خوب پیش میرفت و تقریبا کما بیش هر روز همون میدیدیم و خیلی خوب بود همه چی، تا وقتی که من اینجا دانشگاه قبول شدم و ایشون یه دانشگاه دیگه از یه شهر دیگه. بعد این فاصله که افتاد الان رابطه ما مشکل خورده. یعنی من حس میکنم وقتی باش صحبت میکنم 100% وجوده اونو نرم، یعنی از پشت تلفن یا چت مثلا 20% یا 30% کاراکترمونه که با من در ارتباطن، همینطور از سمت من.
نه نفهمیدم یعنی چی 20% چی رو داری؟
اون حس و احساس، اون چیزی که توی رابطه رو در وجود داره، اونو توی چت یا توی صحبت تلفنی اون کیفیت رو من دریافت نمی‌کنم.
نه معمولا این نیست ازم، معمولا دو چیزه، یا اصولا رابطه سرد شده، یا شما یه انتظار و تصوری یا برحال تصویری دارید که با هم نمیخونه، و الا این که ما حضوری رابطه‌مون خوب بود. تنها چیزی که در جهت حضوری مطرحه، اگر بگید ارتباط فیزیکی و جنسی داشتید که حالا ندارید، ولی اگر مسئله فیزیکی و جنسی مطرح نیست، اتفاقا رابطه از طریق تلفن برای کسانی که با هم آشنا هستن خیلی از اوقات میتونه راحت تر باشن و حرفاشونو بهتر بزنن، ضمناً تأثیرش هم میتونه برخی از اوقات بیشتر باشه. من این رو یه جور دیگه نگاه میکنم، یه رابطه شروع شده، یه مقدار هیجانات اولیه بوده، بعد از یه مدتی اون هیجانات فروکش کرده، یا دلایلی براش وجود داره که میشه گفت. حالا اگر همین حرفو شما به ایشون بزنید، پاسخ ایشون چیه؟
این کدوم حرف؟
این رو بهش بگید که من فکر میکنم تو مانند گذشته نیستی.
این حرف رو اگه من بهش بگم، احتمالاً میگه من مثل گذشته هستم ولی تو جور دیگه ای برداشت میکنی.
ممکنه. و شما چرا فکر میکنید برداشت شما چنین؟
امکانش هست. بعد حالا یه چیز دیگه هم کرد، من از وقتی که اومدم تهران، اون تو تایم اول که پیشش بودم اصلا به دخترهای دیگه کاری نداشتم، اصلا توی ذهنم نمیومد، ولی الان که جدا شدم این تایم، اصلا دخترهای دیگه رو میبینم خب جذب اونا میشم. یا
بنابراین بسیار اولا
رابطه نستم.
آخه عزیزم شما رابطه عمیق و سنگینی نشید، دو تا آدم، من نمیدونم آیا تجربه اولتون بوده یا نه، یه هیجانات اولیه ارتباط پیدا میکنن، بعد همه چیز حالت عادی و واقعی خودش رو میتونه پیدا کنه، و اون زمان شما به خاطر این رابطه ذهن و به هر حال زندگیتون دور او میچرخیده، به هر حال با هم بودید. حالا که دور شدید، خب شما خیلی راحت میتونید به این نتیجه گیری برسید که این همون آدم قبلی نیست. شاید چنین باشه، ولی اگر اون میگه چنین نیست، پس این شمایید که تغییر پیدا کردید و شمایید که نگاه دیگری به این رابطه دارید، و این خیلی عادی و طبیعیه.
پس یعنی که اگر رابطه، یعنی این فاصله افتادن مشکل ما، مشکل اصلی ما نیست که
چرا میتونه یه عاملش باشه، ولی به من بگید چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
در حد عشق بازی یه همچین چیزی. حالا یعنی رابطه جنسی کامل نداشتید؟
چقدر فرصت داشتید که در تنها مثلا یه جایی باشید که مزاحمتی براتون نباشه، مثلا 10 دقیقه، 1 ساعت، 10 ساعت، اگر میخواستید با هم باشید؟
معمولا حالا چند ساعت و یک بارم یک شب پیشم بود.
اوکی. بنابراین عزیز، من فکر میکنم موضوع البته مرتبط هست، گفتم به این که آدم ها کنار هم باشن، همیشه گفتم که موضوع ازدواج و زندگی زناشویی، که البته مال شما ازدواج زندگی زناشویی نیست، به هر حال زیر یه سقف بودنه، ولی که اصلا نوع روابط و ارتباطات رو متفاوت میکنه. ولی وقتی آدم ها همدیگر رو بیرون میبینن یا در یه جایی محدود، موضوع خیلی فرق میکنه. ولی حالا مشکلتون چی هست؟ یعنی شما که فکر میکنید ایشون سرد شده، اون خانم هم که حرفش اینه که نه من سرد نشدم، حالا به ضمن شما هم که توجهتون به دخترهای دیگه رفتی که خیلی عادیه، برای که اون قبلا در حقیقت دختر شهر شما بود یا تنها دختر شهر شما بود، حالا دیگه نیست.
الان من هم میخوام داشته باشمش، هم حاضر نیستم. مثلا یعنی 4 ساعت سوار ماشینشم هر هفته برم ببینمش و برگردم، یا این کار مثلا اون انتظار داره من هر هفته برم ببینمش، ولی من حاضر نیستم این کار رو بکنم. در این حال دوست دارم داشته باشمش.
بنابراین
با هم باشم.
شما به اصطلاحی که در امریکا میگن هم دلتون میخواد کیک رو داشته باشید هم بخوری کن، دوتا که با هم نمیشه عزیز. حالا شما چه اصرار دارید؟ دوست دارید؟ خب معلومه شما نمیخواید کسی رو از دست بدید. شما میخواید با او باشید، کسای دیگه هم بودن خب باشن، یا توجهتون به دیگران جلب و جذب بشه. نگاه شماست به از یه طرف از نظر روانی به یه خودخواهی، از جانب دیگه معناش این هست که پرحال او برای شما کافی نیست، یا حداقل الان دلتون میخواد یه کسی همون جایی که هستید باش دوست باشید. ای بس حالا با نوع دیگری از دختران، نوع دیگری از رفتار و یا برخوردها در یه شهری مانند تهران روبرو هستید که در شهر و شهرستانی که بودید نبوده. بنابراین یه موضوع خیلی عادی و معمولی است. او انتظار داره، در نتیجه فان اوست که برمیگرده میگه تو رفتی و دیگه احساست و یا ارتباطت با من تغییر پیدا کرد و کم شد، و احتمالاً با توجه به حرفایی که خودتون میزنی درسته. بنابراین چرا شما میکنید این رابطه رو اینقدر جدی بگیرید؟ اینکه دوست دارید، ولی دوست دارید چی، از راه دور باشه یا دلتون میخواد به جای هر هفته ما یه دفعه برید ببینیدش؟
آره ترجیح من اینه، مثلا همون ماهی یه دفعه.
خب که حالا وقتی به من بگید اون ماهی که نمیرید، اون سه هفته دیگری ماه که نمیرید، میخواید کجا برید روزای تعطیل یا جمعتون رو؟
کار خاصی نمی کنم، یا حالا بعضی وقتا کارهای درسی یا کارهای دیگه هست، ولی خب در کل این چششه واقعا اونقدر انگیزه وجود نداره تو من که.
بنابراین خیلی عادیه، چرا نمیخواید قبول کنید که رابطه در یک کمی سرد و خاموش میشه؟ مثلا خیلی عادی عزیز، هیچ قرار نیست که رابطه همینجوری بمونه یا به صورت اولیش باشه. خیلی از اوقات روابطی از این قبیل تو این سن و سال به گونه ای که شما میگید مثل یک بوته خاریست که آتش میگیره، یا یک کاغذیست که آتش میگیره، آتش میگیره خیلی هم زود تموم میشه. یک کنده درختی نیست که حالا اگر آتش گرفت بتونه مدت‌ها بمونه. به همجاست که ما کاغذ و خار توی اجاقا نمیریزیم چون فایده ای نداره، ولی زغال یا هیزومی رو اونجا میریزیم که میدونیم میتونه ساعتها حرارت رو داشته باشه و منتقل کنه. بنابراین چیز غیرعادی نیست، شما هر جور دوست دارید عمل کنید، ولی احتمالا اون انتظاری که شما دارید که او مانند گذشته باشه در حالی که شما نیستید و اون رو پراجکت میکنید، فرافکنی میکنید روی اون میندازی که تو اونها رو با من ندارید، من نتیجه خیلی عادی بسیاری از این روابطه که حالا دلایل خودش هم میتونه داشته باشه، ولی اگر با اون دلایل کاری نداشته باشیم، شما اومدید توی محیط تازه با یه مقدار آدمای تازه و بنابراین میخواید یه جور دیگه هم رابطه داشته باشید یا زندگی کنید که با اون حالت محدود و در این حال پر شدن زندگیتون به وسیله او در شهرستانی که بودید و دیگه اون میسر نیست، نتیجتا اون رابطه برای شما میره به حاشیه و در نتیجه به جایی که هر هفته برید او رو ببینید که قبلا شاید مشتاق بودید و فکر میکردید چنین میکنید، حالا بکنیدش ما یه دفعه. خب همیشه به همین جد است که میتوان کنفرانسی دارم الانم که فکر کنم دارم میرم ونکوور تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت دیگه. دقیقا موضوع همینه. تازه مال شما که اصلا عشق نیست، رابطه است، یه رابطه سطحی گذرای دوتا جوان 20-21 ساله. برامر این جدی نگیریتش و بذارید ببینید که چگونه پیش میاد با خودتون و او یه مقدار زیادی آنست و بسیار راستگو باشید. حستون و احساستون هم قد که مطمئن شدید بگید، چون اون چیزی که زندگی رو و رابطه رو خراب میکنه از یه طرف عصبانیته و از جانب دیگه دروغ. بنابراین نه به خودتون دروغ بگید نه به او، حقیقت رو بگید. بذارید حتی هر روزی میخواد بد و سخت و تلخ باشه اتفاق بیفته، حداقل هر کی تکلیفش روشن باشه، برای که جلو آسیبای بعدی رو میگیره، به خاطر اینکه با یه دروغ دروغای بعدی و بعدی و بعدی اونم چیزای عجیب و غریب من در وردی در میاد که آدم فقط توی مرداب فرو میره. به هر حال مواظب خودتون باشید، مواظب اونم باشید که اذیت نشه. ولی اگر واقعا اینقدر حس و احساستون در ارتباط با او عمیق و سنگین نیست، بی خودی او رو هم متهم نکنید که تو نیستی، و در نتیجه به گونه دیگه با موضوع برخورد. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهشم خدا نگه.
خدا نگه.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونز انترپینمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابیل، شهرام سلطی، اندی و شهرام شپل. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدقگری، فرامرز اصلانی و کامران همان. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airwings.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
امیدوارم که بتونم امروز این صحبتی که باهاتون میکنم شما من کمک بکنین که واقعا به اون آرامشی که باید برسم. آقای دکتر، من اطلاعاتی که راجع به خودم اولتون میدم، 38 سالمه، دختر اول خانواده‌ام، دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. 13 ساله که ازدواج کردم، شوهرم دو تا از من بزرگتر، 40 سالشه، پسر اول خانواده است و دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودش و یه برادر کوچیک‌تر از خودش داره. ما موقعی که من 20 سالم بود و شوهرم 22 سالش بود با هم آشنا شدیم، یعنی 5 سال با هم دوست بودیم توی دانشگاه، بعد ازدواج کردیم که تا الان نزدیک 13 سال خورده، یعنی کلن 18 سال خورده ای هستش که با هم هستیم. ازدواجمون هم اینطوری بودش که پدر مادرمون، یعنی خانواده ها همه با هم راضی بودن و خیلی خوب بود و همه چی احترام خانواده ها همیشه به جا و هیچ مشکلی نبود. بعد قبل از اینکه ما بخوایم ازدواج بکنیم، حرف این بودش که ما بخوایم مهاجرت بکنیم، از ایران به کانادا بریم.
ببخشید، من یه دو تا سوال دارم. سوال اول این که فرزندی دارید یا نه؟
بله، من یه دونه دختر 5 سال و نیمه دارم، یه پسر 2 ساله دارم که اینا چه انگلیس به دنیا آمدن، ما الان انگلیس زندگی میکنیم.
اوکی، من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من تو ایران فوق دیپلم معماری خوندم، بعد دیگه درسم ادامه ندادم، کارامونو کردیم برای اومدن به کانادا، ولی چون کانادا نشد، ما دوست داشتیم که از ایران بیایم، برای دانشجوی انگلیس اقدام کردم که اول زبانم رو توی انگلیس شروع کردم خوندن و بعد شروع کردم توی انگلیس گرافیک خوندم، منتها کار نمی کنم من.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم هم مهندسه، توی ایران مهندسی برق خونده، اینجا توی انگلیس کار خیلی خوبی داره، توی شرکت خوب انگلیسی کار میکنه، همون رشته خودشو، یعنی جوری هستش که الان من کار نمی کنم همه چی خوبه. ولی بعد از اینکه پسرم بره شروع بکنه مهد کودک و یا من میرم دانشگاه از سپتامبر، یا اگه کارمو بتونم پیدا بکنم میرم سر این کاری که دوست دارم، یعنی یه رشته که مربوط به حتما گرافیک باشه.
شما روی بلنگو اسپیکر که نیستید عزیز؟
نه خیلی.
حالا یه کمی هم نزدیک گوشی باشید، چون ما یه مشکلی سر صدا داریم، نه اینکه باید که ذره کمی غیر عادی است، ولی اگر کاری نمیشه کرد تو نگران نکنید.
من الان من خیلی الان اومدم نزدیک گوشی خوبه؟
ممنونم، متشکرم، بفرمایید. چون
من البته توی انگلیس کار میکردم به خاطر اینکه بخاطر زبانم، یعنی فروشندگی و توی مثلا فروشگاه های معتبری کار میکردم، ولی چون از سه برشته خودم نبود، بعد بچم به دنیا اومد دیگه کار نکردم. خلاصه ما اومدیم وقتی که قرار شد بیایم خارج از ایران، خیلی با مخالفت‌های خانواده، یعنی جوری که همه منو مقصر میدونستن، منو به عنوان این که من دارم شوهرم بدبخت میکنم داریم میایم اینا. خلاصه ولی ما اومدیم و اینجا زندگی خیلی خوبی شروع کردیم، چون میدونستیم که کار درستی داریم انجام میدیم. خلاصه این موضوعی که من میخوام براتون تعریف بکنم بیشتر به مادر شوهرم رفت داره. اینجا ما بچه دار شدیم، بچه منم نوه اول خانواده است، مثل من که بچه اولم و شوهرم بچه اول، دخترمونم نوه اول خانواده است، و خیلی این توجه به بچه من زیاد بودش از حد دو طرف خانواده. و مشکلی هم که من داشت،
نه اونا که در انگلستان نبودن پروی شما؟
نه نبودن.
نصب کنید یه بچه سه ماهه یا بعدن دو ماهه یا دو ساله از راه دور، مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا خاله و عمه چی کار میکنن؟ یه تلفنیش یه حرفیش دیگه.
بله، مقصر من بودم به خاطر اینکه من هر روز، اولا که من یه همین بیماری که میگم که میخوام همه رو از خودم راضی نگه دارم و داشتم، یعنی هر کاری بکنم همه خوشحال بشن، ولی خودم اگه خوشحال نباشم اشکالی نداشت. من هر روز به پدر مادرم، به پدر مادر شوهرم مثلا زنگ زدم اینا رو ببینین اینطوری شده، من بچه معلوم این کارو کرد، اون کارو کرد، اینو خریدم، اونو خریدم، مثلا می آوردم جورابی که خریدم نشون میدم، کفشی که خریدم نشون میدادم. در صورتی که بعدها که با شما آشنا شدم و یعنی وقتی که بچه من 3 سالش بود تازه من با شما آشنا شدم و حرفاتون رو گوش دادم و حالا ناخودآگاه یه کارهایی رو راجع به بچه‌م درست انجام میدادم، ولی خب یه سری چیزا به خاطر اینکه بخوام دیگران رو راضی از خودم نگه دارم و مثلا مادرشوهرم به من میگفتش که اینو نده، اینو این کارو نکن، یا مثلا عکسایی که میفرستادم چرا این بچه ناراحته، چرا این بچه اینطوریه. بچه منم موقعی که به دنیا اومد وزنش زیاد، یعنی یه بچه درشتی بودش. خلاصه اینا نگرانی از اینجا شروع شد که این بچه نکنه اضافه وزن داشته باشه. منم خیلی راجب اصلا خیلی ناراحت میشدم وقتی که این حرفا رو میزدن، چون من خودم بچه‌ای بودم که موقعی که کوچیک بودم یادمه بهم میگفتن یهو مثلا عمم سر میز که نشسته بودیم همه بودن، یهو بس به من برمیگشت میگفت که بس دیگه نخور. هیچ کی جرأت نمیکرد، یعنی به خودش اجازه نمیداد که مثلا خب این بیه بچه. من یادم مثلا 11 سالم بود، همه که میخوابیدم میرفتم مثلا 5 تا کتلت از یخچال برمیداشتم میخوردم یواشکی. بعد این همش اینا واسه من تداعی میشد. بعد مثلا من یادم بچه‌ام 2 سال و نیم بود، به خاطر اینکه باز همه راضی باشن نمیدونم نمیتونستن بیان نوش رو ببینن که با مشکلات سفارت بود واسه زایمان من هیچی نتونست بیاد، همش فکر میکردم وای چقدر اینا ناراحتن، مثلا من باید واسه اینا یه کاری بکنم. هیچ وقت مثلا اینطوری نبود من و شوهرم از هم جدا مسافرت بکنیم. تصمیم گرفتیم که به خاطر اینکه مادر بزرگا و پدر بزرگا بچه رو ببینن من یه ماه زودتر برم که مثلا اینا بچه رو ببینن. بعد فکر کنیم بچه 2 سال و نیمه، مثلا مادر شوهرم میگفتش که این پلو نخوره ها، ببین اگر که قرار پلو بخوری همه با خورش میخورن. بعد مثلا فکر کنین این و من به خودم اجازه نمیدادم که مثلا از بچه‌م دفاع بکنم، جوری که میدونستم این کار اشتباهیه. همش فکر میکردم خب من که نباید چی بگم، بعد بگم کش، ولی مثلا اینطوری بودش که انگار واقعا قلب من فشرده میشه مثلا وقتی که با بچه 2 سال و نیمه اینطوری چیزونه. خلاصه این مسافرت های ما نه که خوش نمیگذشت، که میومدیم تازه مثلا خونمون برمیگشتیم که استراحت بکنیم، یعنی خیلی خاطرات خوبی نبود از این
دخالت. خب معلومه از حالا وارد این پس خیلی نمیخوام بشم، ولی کاملا یه ماجرای مهرطلبیست کنم با تمام رو راضی کنم، حتی وقتی دیگران کار بد و غلط میکنم من رو درواسی کنم که حقمو بخوام یا نظرمو بگم یا مطابق آنچه که خوب و درسته عمل کنم، فقط به خاطر اینکه دیگران رو یه جوری خوشحال کنم. حالا این دیگران هستن کی هستن تو زندگی من؟ حالا اینا باز یه رابطه‌ای داشتن، بسیاری از آدم‌ها هستن که غریبه رو که یه دفعه دیدن بعد فردا فکر می‌کنن مبادا کاری بکنه حرف بزنن که اون ناراحت بشه، بدون که نه اینا وظیفه‌ای دارن نه مسئولیتی نه قراره، ولی اینا نشون دهنده یه حال عمیق سنگین وابستگی و مهربانیه که به هر حال شما داشتید و بعدم معلومه نتیجه‌اش چیه. نتیجه‌اش خشم و عصبانیت و طغیانی، یعنی به یه جایی میرسه و همینجاست که خیلی از اوقات آدم‌ها میگن فلانی آدم مثلا خوشقلبیه ولی مثلا عصبانیه یا خوشقلبیه یا کاملا عوض شده و تغییر پیدا کرده، و دقیقاً موضوع شماست. به هر حال حالا اونا که الان در انگلستان هیچ کم خانواده شما و ایشون که نیستن؟
نه هیچ کدوم نیست.
الان که شما چه مدتی اومدید کانادا؟
نه من کانادا نیومدم، ما دیگه انگلیس موندیم.
اوکی، بنابراین شما انگلستان هستید، اونجا هم نیستن، اگه شما بدید ایران با اونا در ارتباطید. خب حالا این موضوع چرا اینقدر موضوع مهمی است که در گذشته چی شده یا مادر شوهر به شما گفته بهش پلو با خورش بده یا بچه با پلو با خورش بده؟
نه نه اینا چیزایی بود که من خواستم بهتون بگم که یک موضوع جدیدی شروع شده. ببینید مادر بزرگ دختر من که مادر شوهرم باشه راجب همه چی، مثلا موی دختر من بلند بود.
نه متوجه هم هست. نه نرید اونجا، خیلی خوب اونا یه حرفایی میزنند دخالتی میکردن درست یا غلط و شما هم یا قبول میکردید یا مخالفت میکردید یا انجام نمیدادید، ولی از راه دور که کسی اینقدر کنترل رو نداره مگر اینکه ما بی خودی خودمون رو آویزون دیگران کنیم. خب حالا چی شد؟
بعد این موضوعی که پیش اومد که من دوباره عید ایران بودم که با یه شرایط بدی ما رسیدیم ایران، یه مثلا برای بچه من یه اتفاقی افتاده بود که بعد من توی ایران فهمیدم. خلاص یه استرس بدی بود، ما 10 روز ایران بودیم و من دوباره همش سعی کردم همه چی خوب باشه و اینا. وقتی که برگشتیم مادر شوهرم هم به من زنگ زد و همیشه خیلی احترام همیشه بود، خیلی از من تعریف میکرد همه چی. بعضی از مثلا حرفا بود که من ناراحت میکرد، ولی به من میگفت مثلا من تو رو امتحان کردم، مثلا میخواستم ببینم چطوری بودی اینا، با اینکه باز بالاخره به من بر میخورد. مثلا یعنی چه چیزی معنی کنه. خلاصه شروع کرد با من صحبت کردن که بچه تو منزویه، میبرمش پارک، با بقیه صحبت بازی نمیکنه، نمیدونم نمیرقصه، آواز نمیخونه، بچه‌ها باید اینطوری باشن، شاد باشن، سلام باشن. در صورتی که واقعا بچه من یه بچه نرمالیه. من بچه‌م وقتی که از 3 سالگی اینجا توی مهد کودک رفت، درسته مثلا یه ذره خجالتیه، ولی چیز حادی نیستش که مثلا بخوان به من گزارشش رو بدن که این بچه مثلا یه ذره غیر عادیه. و بعد انقدر روی من این قضیه اثر گذاشته بود که من خودم میفهمیدم که رفتار بچه من با بچه اولم با بچه دومم خیلی فرق میکنه و بچه دومم داره نرمال تر بزرگ میشه. خلاصه با من شروع کرد اینا رو صحبت کردن، دوباره من خواستم راضیشون کنم فلان این حرفا، ما صحبت کردیم. دوباره بعد از دو هفته به من زنگ یعنی نه که دو هفته، من هر روز زنگ میزدم که بیاین نوتون رو ببینین و اینا. دوباره برگشت من گفتش که این بچه رو ببر مشاور، یعنی بار اولش نبود که میگفت، همیشه به من اینو میگفت که این بچه منزویه، تو اینو ببر مشاور با اینا. یهو میدونی چی شد؟ من به خودم گفتم یا دیگه تو باید بتونی دفاع بکنی، یا اینکه دیگه نمیشه، همش تو من دارم تحمل میکنم همه حرفا رو. خلاصه من دیگه برگشتم گفتم که واقعا ناراحتم کردین، من دیگه نمیتونم با شما صحبت بکنم. گریه هم میکردم چون دیگه خودم نمیتونستم کنترل کنم. بعد من گفتم من نمیخواستم ناراحتت کنم، گفتم من ناراحتم کردین خدافظ، و اونم گفت خدافظ، گوشی رو قطع کرد. که بعد من زنگ زدم به خواهر شوهرم، چون خواهر شوهرم خیلی دوست صمیمیه، به انقدر گریه میکردم، به هم گفتش که ببین تقصیر خودته، خودت اجازه دادی که همه چیز زندگیت دخالت کنن، بگم بچت اینه، بچتون قضای بچت رو تعیین بکنن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. مادر شوهرم از اون ور زنگ زد به شوهرم که چرا این انقدر بهش برخورده و مگه من چی گفتم، و فقط برگشتم مثلا گفتم که اینو ببرین مشاوره، باید ببرین، و من وقتی فکر میکنم یه حرف درستی حتما میزنم، اگه هم که مثلا من بده بشم اشکال نداره. به شوهر منم گفته بودش آخه تو چه چیزی میدونی، تو فقط همینو همش برمیگردیم میدونیم بچه مگه آنورمال باشه، خب ما میدونیم اینو میبریمش مشاوره یا هر چیز دیگه ای، نه یه همچین چیزی نیست. اگه خانم منم ناراحت شده حق داشته، بخاطر اینکه ناراحتش کردیم. این قضیه که هر بار که ما زنگ میزنیم اتفاق میفته، حالا هر بار نه، ولی مثلا اگه 5 بار با هم صحبت میکنیم 4 بار 3 بارش تو این حرفو میزنی. خلاصه من میدونیم وقتی که این حرفو زدم انگار یه آزاد شدم، انقدر مثلا سبک شده بودم که خوشحال بودم که تونستم از خودم انگار دفاع بکنم، از بچه‌م دفاع بکنم. حالا اینایی که دارم میگم تازه از اینجا شروع شد که یهو دیدم واسه من یه پیغامایی میاد از مادر شوهرم که یه نام 5 صفحه نامه نوشته بودش که تو میدونی من کی هستم، مثل اینکه با شوهرم که صحبت کرده بود اینا، حالا شوهرم اینجا سلام اگر فاکسین باش تو برد بکنی، که تو میدونی من کی هستم، من یه مادر هستم، تو میدونی من برای بچه‌م کلاس نمیدونم موسیقی فرستادمش، کدوم مادری بچه‌ش کلاس موسیقی میفرسته، کدوم مادری برای بچه‌ش نمیدونم.
حالا این حرفا که این همه پس بچه‌ها کلاس موسیقی بودن برو، حالا شما ایشون یه نمیدونم ایشون شما فکر کنید ایشون مثلا خدان یا یه توانایی نابود کردن کره زمین رو دارن، یه خانومیست در یه حرفی میزنه درست یا غلط، این چرا شده موضوع زندگی شما؟ اصلا بخواد بگه
باور کنین،
خب مریضی عزیزم، این مریضیه که من گرفتم نشستم که یه کسی راجع من چه قضاوت و نظری داره. اصلا تو مادر خوبی نیستی، سرت هم نمیشه، عقلم نداره. خب نداره، خب چی شد؟
نه منظور من اینه که خب توی این نامه خلاصه برگشته به شوهر من گفته که تو، البته که شوهر من قبول نکرده، و این نامه رو من برای خواهر شوهرام هم و برادر شوهرام فرستادم که اگر که شما فکر کنید من یه همچین آدمی هم، دیگه خودتون میدونین میخواین با من رابطه داشته باشین یا نه، که مثلا تو از روزی که با این دختر ازدواج کردی ما رو دشمن خودت دونستی، برای اون این ساعت رو خریدی، فلان ماشین رو خریدی، این خونه رو خریدی، تو اون چرا مالک مطلق تو میدونه خودش رو، تو همه اون نبست کنه که پول و ماشین فقط مال اونه، پول تو مال منم هست، نمیدونم این
اتفاق. حالا من میدونم شما عزیزم دو تا آدم هستید، هر دو تا غیر واقعی، غیر مسئول، بدون فهم و درک روابط عادی انسانی، و بنابراین شما یه حرفای دوما دارید به من میزنید که اصلا هیچ معنایی نداره که آدم صبح دو غروب بگیره بشینه ببینه کی حرف میزنه، و اگر مادر شوهر یه نامه فرستاد برای همه پخش کنید بره، ایشون هم اگر اون حرفایی که شما میگید داره میزنه، یه زن گرفتار خودخواه ای بسا بیماریست مثل شما، یعنی دو تا آدم افتادید به جون هم دیگه رو آزار میدید، مثل نگاهتون داشتن توی اتاق، هر کی فرصت پیدا کنه یه مشتی به اون میزنه، یه لگدی به اون میزنه، بعد یه آزاری به این میرسونه، بعد خودش میگیره میخوابه، اون میاد تو خواب یه کتکی به این میزنه. اصلا مسخره است عزیز، قرن 21 آخه این چه وضعیت است که شما، ایشون چه نظر و عقیده‌ای راجع به شما داره که بعد هم...
خب میدونین من الان واقعا خودم اینو فهمیدم که اینو من روی خودم انقدر کار کردم که دیگه باسم مهم، یعنی من شوهرم بچه هام برام مهمم.
اصلا معنی نداره من شوهرم بچه هام برای من مهمم معنی نداره ازم. این چه ارتباطی به مهم بودن شوهر و بچه هاست که مهمه؟ این اهمیت دادن به دیگران است که مهم نیستن. مثلا همسر و شوهر بچه های شما براتون مهمن یا نیستن هم عادی هم معنا نداره ازم. بل و اگر اینا مهمن، برای چی شما خودتون رو آزار میدید، اذیت میکنید؟ برای چی وقتی که میدونید رفتنتون به ایران شما رو آزار میده، پمچی را میفتید میرید ایران؟ چرا وقتی میبینید احتمالاً با یه گفتگوی یا حرفی از توش چیز بدی در میاد اون رو آغاز میکنید که بعدن گیر بیفتید تو بدیش؟ روی خط باشه بزنید پیمار بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و نجمن با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
EliteImplant.com داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا
داره میریزه.
روغن ماشین
داره میریزه.
سقف خونه میریزه
داره میریزه.
پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی داره میریزه؟
اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-818-82-21 818-888-82-21. باهره اردلان و آوا اردلان عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50 سر.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش عضو 08.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
مم.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای اچ دی در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای اچ دی از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید، این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جانم
صدای من. آقای دکتر، و در ادامه این که این خانوم بعد از این که این نامه رو نوشتن با شوهرم که صحبت کرد بعد از چندین ماه، چون شوهر منم خب خیلی ناراحت بود به خاطر این قضایا، منم دیگه هیچ وقت باهاش صحبت نکردم که بعد نمیدونست که سر این نامه ما ناراحتیم، فکر میکرد سر این که ما بچه‌مون رو گفته بوده که مثلا این مشکلات رو داره با اینا، که شوهرم هم گفته بودش که نم این نامه به خاطر این چه حرفایی بوده زدی. و خلاصه شوهرم وقتی که باش صحبت کرده بوده اونم خیلی ناراحت بوده و گفته بوده که یه سری مشکلاتی بوده که از پدرش داشت، مثل یعنی از پدر شوهرم میخوان جدا بشن و یه سری قرصایی میخوره و خلاصه یه چیز حالتهای خوبی نداشته و خیلی ناراحت بوده و میخواسته اونم صحبت کنه، ولی من نمیتونم باهاش صحبت بکنم. یعنی من گفتم من نمیخوام باهاش صحبت بکنم. حالا من میخوام شما به من بگین که یعنی واقعا من چطوری با این مسئله کنار بیام. مثلا
مسئله نیست اصلا، شما یه ادعا ببینید عزیز، شما نشستید که یک کسی هر کی میخواد باشه، پدر، مادر، همسر، راجع به شما چه فکری میکنن؟ خیلی راحت ایشون میخوان با شما صحبت کنن، صحبت کنن. حرف عبارت از اینه که به هر حال خوشحالم که میخوایم به هر حال حالت عادی رابطه رو داشته باشیم، هفته یه دفعه، دو هفته یه دفعه هم نمیدونم، اگر عکس میفرستید یا اسکایپ یا هر چی هست، مادر بزرگ و پدر بزرگ با بچه‌ها صحبت کنن. یک، اگر اونا حرفی نزدن که هیچ، حتی اگر حرفایی بانند، حرفای غلط و بد گذشته تکرار کردن، اهمیت نداره. تام شد یا اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟
یعنی من ببخشید آقای دکتر، یعنی این که ببینین من مثلا با خودم نمیتونم کنار، یعنی واقعا فکر میکنم اگه من برم تهران نمیخوام ببینمش، نمیدونم واقعا شما به من بگید این که این درسته، این چیزی که من فکر میکنم.
چه نمیخواید ببینیدش؟ یعنی برای چی دارید یه موضوع هیچی که سر حرفه رو تبدیل کنید به واقعیت؟ ببینید عزیز، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی، نه اون بازی قبلیتون، برای که همش غلطه عزیز. اصلا مهم نیست چرا باید همیشه مسائل رو مطرح کنید، چرا باید همینجوری بار بکشید همه گذشته رو با خودتون که اون اینجوری که من اونجوری گفتم، این حرف زد، اون حرف زد، این کار کرد، اون کار کرد. به نظرم میرسه یک، همسرتون کنار شماست، دو، شما اصلا یک کشور دیگری هستید. مثلا به همینجاست که من همیشه عرض کردم فاصله جغرافیایی برای ما ایرانی اصلا نیست که معنا نداره. شما رفتید یک کشور دیگه زندگی خودتون رو کنم حرف میزن، اصلا گوش نکنید. من بسیاری از اوقات میرفتم با مادرم حرف میزدم، مادر من یه چیزایی برای خودش میگفت، من خوشبختانه تلویزیونش روشن و تلویزیون داشتم تماشا میکردم، مثلا گوش نمیدادم، فقط فعل آخر مادرم رو باز خود تکرار میکردم، برای که هم زن مواظب و باهوشی بود، مثلا میگفت اون مثلا افتاد و شکست، گفتم ای شکست، مثلا چی شکست؟ چون من چه ارتباطی داره؟ من چرا باید خودم رو دست، حتی مادر منه. یعنی شما قرار باشه بخواید بگیر بشین، من اون موقع برنامه رادیویی داشتم، مادر من برنامه رو میشنید، بعد میرفتم به من میگفت این جمله درست نبود، رو باید جمعه بوده، بودم مرسی چشم مادر. اصلا پنج ثانیه بعدم یادم نبود، پنج ثانیه بعد که اصلا ایشون این حرف رو زده. یعنی اصلا من نمیدونم شما با چه ملتی هستیم که انقدر فکر میکنیم این حرفه که اصلا موضوع همه زندگیش که کی چی گفته. برگشته گفته بچه شما نمیدونم خجالتیست، ببرتش دکتر چش نموش. اصلا اهمیت هم نداره و اگر هم همچی چیزی نیست که شما همسرتون میگید نیست که اصلا مهم نیست، یه تشخیص غلطیست، ایشون نه متخصصن، بعدم یه حرفی خواسته بزنه، بعدم یه خواسته اظهار نظر و ادعایی بکنه که من چنین و چنانم، یا در حالی که به قول معروف حالا که مثلا یه مقدار کار بالا گرفته این که من نمیدونم در حال اختلاف هستم و جدایی هستم و حالم خوب نیست و قرص میخورم، یعنی منو به خاطر اونا ببخشید یا اونا رو مبنا قرار دید، من نبودم که این کار رو کردم، قرصه بود یا حال بدم بود، اصلا مهم نیست که شما یه جنگی رو راه بندازید. آدم ها صبح تو غروب میتونن راجع به هم قضاوت و نظر متفاوتی داشته باشن و بعد مثلا چه اهمیت داره که ایشون شما چی فکر میکنه. اصلا شما برید وارد مهمونی ایشون فکر کنه عروسش دو برابر باهوش تره یا نصف هوششه، فکر کنه عروسش خوشگله یا عروسش زشته، فکر کنه عروسش برخوردش با بچهش درسته یا غلطه، چه فرقی میکنه؟ هیچی هیچی. روزی اینا فرق میکنه که شما حرفای دیگران رو تبدیل به کار رو چاقو کنید به خودتون بزنید، یعنی ایشون یه حرفی میزنه شما کار رو درق بزنید تو وجود خودتون، سر شب تا صبح با خودتون رخت خواب بچرخی تو فکر بکنید، تو به همسرتون یه چیز بگید، تو به او یه چیزی بگید و از یه طرف از دست خودتون عصبانی بشید، از یه طرف از جانب او عصبانی بشید، بعد حالتون خوب نباشه پاشه برید دستشویی برای که به خودتون بی خودی فشار آوردی، بعد اسمشو بذارید زندگی که ایشون یه حرفی زده. ما چرا باید به یه کسی که حرف بد و غلط میزنه یا فکر میکنیم حسن نیت نداره اصلا اهمیت بدیم؟ شما درگیر یه موضوعی نیستید که باید حل بشه، شما درگیر یه مسئله عمومی هستید که تو یه جامعه مانند ایران به دلیل همه گرفتاری و بدبختی و مهربانی و وابستگیمون مادر زن و مادر شوهر و اینا و یه نقشای عجیب و غریبی تو زندگی آدما دارن برای خراب کردنش. و جالب اینه که فکر کنید مثلا اسم این خانواده است که آدما پا برهنه تو زندگی دیگران بدوند و همه رو به هم بریزن. حالا ولی اصلا موضوع رو تبدیل به یه جنگی نکنید که حالا من هم میخوام از قدرت خودم علیه اونها استفاده کنم. تلفنتون میکنین، سلام علیکتون رو میکنین، حالا احوال خیلی چرا من وقتی به شما میگم حالتون چطوره شما برای من توضیح میدید که شب سردرد داشتم، بعد پریروز دل درد داشتم، پس پریروز فلان بود، شما من میگید متشکرم مرسی، یعنی چی؟ یعنی از توجه تو به حالم من تشکر میکنم، شما که گزارش حالتون رو من نمیدید، یعنی این حرفا یه بادیست یا آداب و ادب اجتماعی است که آدم ها رعایت میکنن. به همین جهت است که اگرم برگرده بگه خیلی مریض بودم شما میگه ای نه خدا خدا بد نده چی بوده، ولی اصلا براتون اهمیت نداره، خب مریض بوده که بوده. یعنی دنیایی که اینقدر حرفا مفت است و بی‌معنی که شما قرار نیست اینو تبدیل به کارد و چاقو کنید، شما به جون خودتون بیافتید تو رخت خواب ار بزنید.
نه من واقعا الان که با شما صحبت کردم واقعا دوباره به اون یعنی به آرامشی که
می‌خواستم
رسیدم.
اصلا راه کنید، اصلا مهم نیست برای چی می‌خواید جنگ کنید. یه خانمی است ای بسا با توجه به سن و سالش اونور 60 ساله، یه حرفی یه نظری درباره نوش زده، اونم می‌خواد بگه من یه دانشمند بزرگی هستم که سرم میشه و این منم که 4 تا بچه رو اینقدر خوب بار آوردم، بعدن پسرم و دست گلم رو دادم به تو دیگه بس دیگه و بیش از این نخواه، تازه پسر منم که ما رو ول کرده چسبیده به تو که توفه ای نیستی. بنابراین اصلا برای چی خودتون رو درگیر میکنید؟ راه کنید عزیز، نه قهر کنید نه اینکه برم ایران میخوام ببینمش یا نبینمش. بعدم گفتم اگر اون حرف رو زد اذیت نشید عزیز، من گفتم من یه مهمونی میرفتم یه آقایی بود که خانوادش خیلی من محبت داشتن، یه آدم حسود بدبختی بود، بنابراین در به در تو مهمونی دنبال من میگشت که یه چیزی نیشی به من بزنه، به هر چیزی یه چیزی پیدا کنه. من بعد از جلسه دوم متوجه شدم، اول میرفتم پروش مینشستم، بعد مثلا میگفتم یه کنفرانس داشتم هیچ کس نیومد، یه دفعه میگفت ای پس بقیه هم فهمیدن کنفرانس ها فایده، آروم میگرفت من دیگه یه شب ول میکرد، خوشحال بود که خب دیدی کنفرانس هاش هم هیچ کس نمیره و ما هم چقدر حرفای من درست بود، مردم هم کم کم دارن عقلشون میاد سر جاشون نمیره، خلاص میشدم، حوصله‌ش هم نشدم، دلم هم برش میسوخت، اصلا برای من چه هم میاد داشت که ایشون فکر بکنه من خوبم یا بدم، اون گرفتاری و بدبختی و بیماری خودش بود عزیز، نکنید، رها کنید، اصلا نه با همسرتون رو جبش بحث بکنید، نه در باره نامه اگر ایشون فرستاد باز پخشش کنید، نه بعدا بگید من باش حرف نمیزنم یا میزنم یا از این به بعد میخوام چنین چنان کنم، نه اون موقع رفتارتون درست بود نه الان. آدم ما توی روابط اجتماعی هستیم، نه همش میبینیم خونه همدیگه و برای همدیگه میمیریم، نه تو خیابون ماشینامون میزنیم به هم، نه اون دعوای درسته، نه اون محبت و مهربونیه، هیچ کدوم. یعنی ما قرار یه تعادلی برقرار کنیم.
بله همین تعادل که
آره اصلا یه رابطه عادی معمولی، بعدم به مجردی که ایشون حرف بد و غلطی میزنه که از نظر شما بد و غلط است تو آزارتون میده، میگه خب این نظر اونه، به من چه اصلا چه اهمیت داره عزیز؟ من رو خط رادیو تلویزیون هستم، هزاران نفر نه با عقاید من موافقن، نه با نظر من، نه تاکید من، کاملا میفهمن و در بیشتر مواردم حق با اوناست، ولی من رادیو در اختیارم حرف میذارم، اونا نیست، حرف نمیذارم. تموم شد.
بله.
شما شما مواظب خودتون باشید، همسرتون رو اذیت نکنید، رها کنید عزیز، حرف باد هواست. من مجبورم این حرف تند بله بزنم. حرف باد هواست، همون باد بدبویی که از آدم خارج میشه. اینقدر بی‌معنی است. خودتون رها کنید.
مواظب خودتون. آقای دکتر واقعا خیلی خوشحال شدم.
باهاتون
صحبت کردم. قربونتون برم، مرسی، خدا.
خدا نگهدار. چند رجمند یکی دو دقیقه فرصتی هست، من اجازه برام ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. یکی این که من جمعه 17 در پورتلند اورگان هستم، دو کنفرانس خواهم داشت در اورگان استیت یونیورسیتی، اونجا شدم پورتلند استیت یونیورسیتی، بعید میدونم. دوم این که روز شنبه یک شنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا در داونتاون ونکوور در هالیده، این 4 کنفرانس دارم. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من، فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید پیدا کنید. ضمناً ما یه سفری کاملا متفاوت از ساعت 2 تا 10 شب به نزدیکی همینجا داریم و در این سفر که 2 تا 10 هست من 2 کنفرانس خواهم داشت، همراه هست با شام و دی جی در واین فازلی واینری. اگر دوستان مایلن در این سفر با ما باشن همراه با برنامه‌های خوب و شام بسیار خوب، لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو همراه 310-441-5111. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Bargardi. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردیم.
رابطه ی اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
خشم بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد سه تا مطلب میخواستم با تو صحبت کنم که حالا از مهمترین شروع میکنم. اول اینکه من 38 سالمه و 7 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 4 ساله دارم. بعد چند ماه پیش خواهرم، البته دو تا خواهر دارم که ایشون ایران نبودن، یکیشون امریکاست و من بعد از 16 سال که ایشون امریکا بود و چند بار تقاضای ویزا کردم و به من ریجکت دادن، 2-3 ماه پیش رفتم ارمنستان و از اونجا ویزای توریستی گرفتم و الان پیش خواهرم تو امریکا هستم. به خودم و دخترم فقط، و شوهرم مثلا اپلای نکرد و نیومد، چون من احتمال میدادیم که به ستامون نمیدن و گفتم که اینجوری جدا جدا بیان.
شما گفتی الان چه مدتی است اینجا هستی؟
من الان 2 ماه و نیم هست که امریکا هست.
خب
بعد حالا با توجه به اینکه شوهر من ایران هست و من با وکیل و تا وکیل صحبت کردم و میخوام امریکا بمونم و از طریق اینجوری که بهم گفتن میتونم، تنها راهی که سریع راهی هست که من گرین کارت بگیرم از راه اسایلم، از تغییر مذهب میتونم بدم، بعد از مثلا حالا 6-7 ماه اجازه کار به من میدن و بعد از 2.5 تا 3 سال میتونم بر شوهرم اقدام کنم و ایشون بیا. یه مسئله مهمی که اینجا هست، من دخترم خیلی وابسته به شوهرم هست، بیام بود، یعنی ایران که بودیم خب ایشون خیلی از نوزادیش مثلا به من کمک میکرد، مثلا شب که گریه میکرد بیدار میشد، حالا اگه مثلا مسئله شیر دادن بود هیچ، ولی خب مثلا یه میخواست، حالا
نه اون حالا جزئیات مهم نیست. به من بفرمایید همسرتون در ایران چه میکنن؟ شغل و کارشون چه؟
همسرم مهندس صنایع هست و ایشون تقریبا 15-16 سال سابقه کار داره، از این پروژه هایی که توی اصلیه و جنوب ایران بود یه مدت کار میکرد و الان توی شیراز هست و اونجا که چطور میکنه، اونجا توی شرکتی کار میکنه.
ایشون چقدر دلش میخواد بیاد امریکا؟
ایشون خیلی دلش میخواد.
و اینجا چه کار بکنه؟ چند سالشونه ایشون؟
ایشون 6 سال از من بزرگتر، یعنی 44 سالشونه.
خب وقتی اینجا چیکار بکنن؟
ایشون دو تا دوسته، دو تا همکلاسی صمیمی دانشگاه داشته که اینا توی کالیفرنیا هستن، من خودم هیوستن هستم و اینا بهش، یعنی با اینا در ارتباط مدام و میگن که بهش که تو اگه بیای اینجا حالا یه دوره میگذرونی و میتونی مثلا بالاخره حالا فوقای پایین شروع کنی و همون مهندسی تو، چون ایشون چیز هست کنترل و برنامه‌ریزی پروژه رو دستش هست تو شرکت خودش. بعد با توجه به اینکه ایران هم حقوقش رو، یعنی شرکتش رو عوض کرده و حقوقش رو چهار ماه نمیدن، تعیین ماه نمیدن و خیلی ناراضی از وضعیت کار اصلا، یعنی زندگی ما همش با قرض و قوله از این در اون ور بود و بعد که حقوقش رو میدادن جایگزین میکردن حالا از پدر ایشون، مادر من و از
شما. در ایران نتونستید خودتون رو اداره کنید، چرا میخواید امریکا اداره کنید؟ از نظر اقتصادی اونم در سن 44 که ایشون هستن تا بیان مثلا 47 و 8 تن عزیز.
خب ایشون میگه که من ایران به خاطر وضعیت اقتصادی خراب ایران من
خب پس ایشون موافقن که شما اینجا به اون تقاضای اسایلم کنید پناهنده.
بله میگه تو بمون، منم سعی میکنم با توریستی حالا خودم برسونم، اگه نشدم بالاخره یه کشور دیگه همدیگه رو میبینیم 6 ماه یه بار و بعد از 2 سال و نیم من میام اینجا دیگه، بالاخره از هر کاری شروع میکنم حالا تا برسم به اینجا.
حتما یه تصمیمی است در فضا و هوا، ولی اگر از ایران ناراضی و ناراحتید میشه فهمید.
ولی خب یه مسئله آقای دکتر هست که شوهر من یه بیماری به نظر من داره، ایشون یه بیماری شیدایی داره، نمیدونم توی دنیا یه دیگه، حالا نمیدونم بقیه میگن تو هم داری، نمیدونم شاید منم واقعا بیمار باشم. میگن ایشون مثلا چیز میکنه، مثلا یه مبلغی پول خواهر من پیش ایشون بوده که به ایشون اعتماد کرده، گذاشته تو بانک ایران که مثلا سود بیاد، بیشتر این پول رو برداشته استفاده کرده. حالا نمیدونم، به من میگه که من خرج زندگی کردم، ولی من فکر میکنم ایشون تو بازار بورس جهانی فارکس و اینا کار میکنه، فکر میکنم اون پول اونجا از بین برده. به من میگه نه، خرج زندگی تو بالا بوده و من اونو خرج کردم. گفتم چرا به من نگفتی؟ خب من اگه خرج زندگی بالا بود خودم بالاخره پس انداز داشتم، من طلا داشتم میسوختم.
خب شما این مدتی که اینجا هستید از نظر اقتصادی میخواید زندگی چه جوری بکنید دو سه سال آینده؟
من الان پیش خواهرم هستم، یه مقداری هم همون پسنداز که ایران داشتم آوردم و یه مقداری هم خب بالاخره شوهرم اونجا که حقوقش حالا کار میکنه میدم برای من میفرسته و من اجازه کاری که بگیرم میخوام خودم جدا شم، حالا یه خونه کوچولوی جایی بگیرم که بعد برم سر کار دیگه، حالا هر کاری که بتونم. من قبلا چند سالی هم دبی کار میکردم، توی بانک سیتی بانک بودم، بتونم اگه بتونم همون کار بانک رو اینجا شروع کنم. که
در دورانی که زندگی زناشویی بوده دبی کار میکردی؟
نه نه، من مجرد بودم آقای دکتر، بعد ازدواج کردم و برگشتم ایران. حالا میخوام اینجا تحقیق کردم، میگن البته حقوقش خب بالا نیست، ولی میتونم شروع کنم حالا بانک، یا اگه بتونم یه مثلا تو ذهنم هست یه دوره مثلا زیبایی مثلا پاکسازی پوستی چیزی ببینم یا لیزری که بتونم اون کارا رو علاقه دارم برم در کنارشونم انجام بدم اگه بشه با حالا بچه، فعلا که بچه مدرسه نمیره، حالا سال دیگه شه بره مدرسه. خواستم بدونم این مهمترین سوال من اینه که با توجه به این که شرایط من و شوهرم اینجوری هست و ایشونم دخترم به پدرش وابسته است، تو این دو سه سال ضربه نمیخوره که مثلا من از ایشون دور باشم، ممکن اصلا نبینتش یا که مثلا سالی یک بار فقط ایشونو ببینه، به نظر شما صلاح هست که من اینجا بمونم یا همون برگردم ایران؟
آخه من اصلا دلیلی برای مهاجرت شما و همسرتون تو این شرایط اینجا نمیبینم، یعنی کاملا نشون میده که خیلی نگاه هر متوجه شرایط سخت و بد ایران هستم، ولی متاسفانه اشکال کار در اینه که دیدید هم که بهتون گفتم شما اونجا مسئله و مشکل برای اداره زندگیتون داشته، اینجا خیلی بیشتر خواهد بود. این دوستان هم کلاسیه که هیچ کاری نمیتونن بکنن.
خب اینجا حالاست اگه حقوقش رو من اینجوری که دیدم حقوقای توی آمریکا دو هفته یه بار میدن، خب اینجوری آدم زندگیش رو میتونه منش کنه تا 4 ماه 5 ماه مثلا که حقوق ندن، آدم میره سر کار میاد انتهای ماه هیچی نداره، یعنی واقعا
من اونو متوجه هم عزیز و اون یه واقعیتیست که بسیار بده. به همینجاست که من میگم تنها چیزی که از شما میتونم بفهمم اگر زندگی شما، اگر تصویری که شما میدید یه تصویر واقعیست که همچنان هر 4 ماه 5 ماه یه دفعه حقوق میدن، حالا بگذاریم از که خود اونم بعدا میشه ادارش کرد، ولی به نظر من حرفایی که شما میزنید، این که شما میخواید برید چه کار بکنید، این که بچه در این سن و سال از پدرش جدا بمونه ظرف 2-3 سال آینده که معلوم نمیست با توجه به قواعد و قوانین الان اسایلم و اینا که مقدار زیر سال رفته، خب همه اینا مسئله است. و بعدم اینکه شما من بگید من از ایران یا همسرم ناراحت و ناراضی هستی میتونم بفهمم، ولی من اینجا هم با توجه به آنچه که میگید بدون تخصص، بدون یه سرمایه، اینکه شما بیاید اینجا زندگی کنید و بعد یه همچین پروسه سخت و سنگینی رو شما و همسرتون جدا از هم، بچه جدا از پدرش اینا باشه، همه مسئله خواهد بود عزیز. به نظر من اگر همسرتون، نه البته اینجا که شاید به نظر شدن روی خط بودن میشه فهمید من با کی طرفم، ولی اگر شما حرفتون این است که کمی حالتهای منیک یا شیدایی یا سرخوشی رو دارن، خب اینا نشون دهنده اینه که خیلی واقع بینانه اوضاع رو نمیبینن، روی دنیای ذهنی و خیالی دارن.
بله همش به من میگه، من مثلا بعضی موقع مثلا بهش میگم که حالا یه چیزی تو ذهنم، میگم من خیلی دلم میخواد همیشه مثلا یه کافی شاپ کوچولو داشته باشم خودم بسازم، میگه آره من برات میخرم، مثلا نگران نباش من دورش میکنم. میگم تو همین الان مثلا عقب دیلیوری تو چرا مثلا توی دنیای دیگه زندگی میکنی؟ میگه من درست میکنم، تو به من اعتماد کن. آخه من 7 سال بهت اعتماد کردم نتونستی، بیشتر خراب کردی تا درست کنی. یعنی من صفحه انداز داشتم آقای دکتر حمید، از خودم زمین داشتم، ملک داشتم، همه رو چیز کردم، یعنی من دادم برای زندگی، خونه خریده ایشون با کمک من و خیلی چند بار قرض گرفته و من جبران کردم و واقعا بهش اعتماد ندارم اصلا، که همون از این میترسم بیاد اینجا و اینجا دوباره کریدیت کارت و یه گند دیگه رو رفت بزنه که من بخوام جمعش کنم.
من حرفایی که شما من میزنید بسیار بودار و معنیدار عزیز، یعنی نشون دهنده به هر حال یه وضعیت نابسامانی است که با مهاجرت، اونم تو این شرایط، تو این سن و سال به امریکا، به نظر من چیزی حل نخواهد شد.
شما میگین که بهتره برای ما که همون ایران زندگی کنیم.
من فکر میکنم که ببینید عزیز، شما به من دو چیز رو میگید، یکی این که اوضاع بد است در ایران
ده.
و دوم این که ماجرای حقوق همسرم این گونه است. حالا من نمیدونم همه جا این گونه است یا برخی جا ممکن اینجوری نباشه، ولی غیر از اون چیزی دیگه نگفتید. ولی اینکه شما من بگید منی که سالهای عمرم رو روی زمین راه رفتم، حالا بدون که شنا بلد باشم، میخوام بپرم تو استخر یا اقیانوس، منو نگران میکنه عزیز. و بعدم دوری فرزندتون از پدرش و اینا در کار دستتون میده، یعنی همسرتون اونجا 2-3 سال دور از شما، معلوم نیست چه میکنه، شما اینجا معلوم نیست چه تغییراتی بکنید، بعد وقتی اومد اصلا چطور بتونید با هم زندگی کنید. همه اینا سوال داره عزیزم. یعنی به نظر من تصمیم درستی تو این شرایط اومدنتون به اینجا نیست، فقط به صرف خرابی اوضاع ایران یا خرابی اوضاع اقتصادی.
خب
من
به
طرف
ایران هم، یعنی من دیگه ممکنه اگر اینجا برگردم دیگه هیچ
شانسی
نداشته باشم که
شانسی هم اینقدر اینجا عزیزم، اگر آدم آماده نباشه اینجا شانسی نیست، یه مقدار آمادگی میخواد.
بله.
ولی به نظر من هم آمادگی علمی میخواد، هم زبان میخواد، هم سرمایه میخواد. بدون اینا در یک کشوری مانند امریکا ما فقط فرو میریم، پیش نمیریم عزیز.
من البته مشکل زبان ندارم آنجا، چون که 5 سال کار میکردم
و میتونم نمیگم پول هست. نه نه متوجه هستم، ولی خب همسرتون این مسئله رو،
بله همسرم چون
اونا ناور اصلی خانواده ایشون هم که بخوان زبان یاد بگیرم. به هر حال حالا اگر شما به همسرتون بگید بمونم یا برگردم، ایشون به شما میگه چیکار کنم؟
میگه بمونم. چند بار بهش گفتم اوایل، گفتم خیلی سخته پروسه اسایلم، 2-3 سال طول میکشه، تو میتونی، من میتونم تحمل کنم ولی بچه نمیتونه. میگه که نه تو نگه تو بمون اونجا، برای که اصلا ممکن هیچ این شانس هیچ وقت در خونه ما رو نزنه، تو بمون. من هر جوری شده حالا توریستی اقدام میکنم، شاید دانشجو بشم.
نه توریستی بهشون ویزا میدن، نه دانشجویی. وقتی بدون زنشون و دخترشون توریستی آمدن و اینجا موندن، هرگز این تنها راه شما همون حرفی زن در حدی که من میدونم تقاضای پناهندگی است، ولی باید با توجه به شرایط کنونی بدونید این پروسه اولا میتونه طولانی بشه، بعدم توی مدت طولانی نه شما اون آدم سابق میمونید و نه ایشون، بعدم اگر یه مسائل مشکلاتی قبلا داشتید معمولا عزیز با این کار این مسائل مشکلات بیشتر میشه. بنابراین به من میگید انتخاب ما چیه؟ میگم بین بد و بدتر. من بگی بدتر کدامه؟ میگم ماندن در امریکا. بعدم یعنی اونو بدتر میبینم تا بد ایران رو. ایرانم قبول دارم بده، حتما هم با تون موافقم، ولی فکر میکنم اینجا بدتر خواهد بود. نه خبری نیست ازم. بعدم بچه بعد از 3 سال پدرش رو ببینه، برش پدر به اون صورت نیست، یعنی رشد دیگری کرده و همچنین خود شما و ایشون.
حالا من نگرانم که بیماری مثلا افسردگی چیزی دخترم بگیره یا تو این مدت آینده خراب بشه.
نه حالا نبودن پدر اونقدر مسئله براش نیست، زندگیش پر باشه نه اون موضوع نخواهد بود. یه ضربه ای هست تأثیر بد و منفی گذاشته یا میذاره برای این سن و سال، ولی اونقدر این که منجر به افسردگی بشه نه، اونو من نمیبینم. ولی این که من بگید ما سه تا با هم غریبه میشیم، اون خیلی احتمال میشه.
آها من الان خودم احساس میکنم که احساس کنم، یعنی یه مسئله هم پیش اومد، احساس کنم از شوهرم دور شدم تو همین 3 ماه 2 ماه.
ولی بله. اینو وقتی 3 سالش کنید ماجراش این نیست. بله. مثلا 12 برابر شده، ماجراش اینه که ای بسا 50 برابر میشه. به هر حال چه میکنید؟ ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم آقای دکتر دارم ازتون، در مورد دخترم هست. میخواستم یه سری کارهای انجام میده که حالت لجبازی، یعنی وقتی میخوام بهش میگم نکن یا مثلا کار بدیه یه چیز رو پس میکنه، مثلا به سمت پسر خالش یا مثلا خواهم تنبیهش کنم، نمیدونم چی کار کنم. یه دو بار گذاشتمش تو اتاق، بعد دیدم خیلی وحشت کرد و بدم.
نه اون کار درست نیست. فقط وقتی میشه تایم اوت داد که مطمئن باشیم اونجا سالم و راحتی میری میگیره میشنه فرض کنید بازی میکنه، برای که در اون صورت اون کاری که شما میکنید ماجرای تنبیه مثبت، یعنی مثل اینکه کتکش بزنید. نه اون کار که درست نیست. من میتونم بچه رو تو اتاق بگذارم، اگر فکر کنم میره اونجا میشنه با اسباب بازیش بازی میکنه، بعد از این مدتی هم میگم بیاد. بعدم اینکه لجبازی میکنه خیلی عادی، از شما زندگی عادی نداشتید، بچه درگیر جنگ قدرت شده، برای که هر کسی به میل خودش داره یه چیزی میگه یه کاری میکنه که او اصلا موضوع اون نیست. بنابراین یه مقداری عادیه، فقط شما یه مقداری درباره پرورش تعلیم تربیت به ویژه حالا که تنها هستید باید بدونید که خاطرتون آسوده باشه. ولی اینکه در مقابل رفتارش یا رفتار که خوب نیست چه باید کرد، اونا قواعدی داره عزیز من. به همینجاست که تو 65 ساعت مثلا تو 15 ساعت اول بحث فلسفه و هدف هاست، طریقه چگونه میشه رفتار خوب رو در بچه کاشت و یا چگونه میشه او رو از کار بد بازداشت، راجبه اینا یه مقدار صحبت شده. بعدم کمی اگر بیشتر بدونید کمکتون میتونه بکنه عزیز. ولی به هر حال
تنبیهی
شما؟ نه اصلا من موافق تنبیه نیستم. پدری و مادری عزیز، پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. دوران فرماندهی ما و ترس و تنبیه و کنترل تماما به سر آمده عزیز.
به جاش... مثلا میخوام یه جوری بهش بفهمونم که مثلا یه چیزی رو به سمت یکی یا به سمت من لازم ما ترس میکنه میخوره مثلا تو چشم من، چجوری بهش بگم که این کار بده؟
نه ببینید عزیز، اولا مهم چرایی است که بچه این کارو میکنه، برای که بعضی وقت اصلا حرفش اینه که بیا منو بزن، منو تنبیه، من دختر بدیم، یعنی میدونید اشکال کار اینه. و بعدش هم حرف این است که میشه باهاش صحبت کرد و بعدم میشه گفت حالا که مثلا تو این کار کردی، من مثلا عروسک تو 1 ساعت از تو میگیرم و میذارمش بالای تاقچه. یعنی یه چیزی که بچه ضروری و لازم نیست یا ایجاد وحشت درش نمی کنه. برامه یه بچه تو این شرایط که پشت رفته با مادرش مثلا ارمنستان بعد پاشده اومده اینجا، حالا اومده توی خونه ایر قوابط به هم ریخته، زبان عوض شده، پدرش نیست، معلومه که بچه عادی آرامی نخواهد. شما چه انتظاری دارید؟ به همین جهت که عزیز کاری که میکنید و یه کمی اصول رو بدونید، خودتون دختر باهوش و مواظب و مراقبی هستید و یه کمی هم عقل و به قول معروف حکمت رو به کار بگیرید که گرفتاری پیدا نشه. درباره بچه‌م یه مقدار اصولی است تو کار پرورش تعلیم تربیتش هم متوجه باشید هم انجام بدید. من 2 نفر از شنوندام روی خط از ساعت 9 موندن، اینی که جزبه اگر ماست مطلعی بود یه وقت دیگه تلفن کنید با هم صحبت کنید.
بله خوش آشان ممنونم، خوش آشان شدم، لطف کرد، خدا نگه.
چنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین، خیلی قشنگ باشه.
مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره های تکی، پورتره های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopkiomarket.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 778 891 0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد بود.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیش قسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فکر میکنم اشتباهی کردم در خصوص برنامه در پورتلند اورگان. 17 نوامبر خواهد بود، جمعه 17 نوامبر دو کنفرانس هم داشت، 18 و 19 هم در ونکوور کانادا خواهیم بود. ضمناً دوم دسامبر در تمکولا فاضلی واینری، ما اون کنفرانس به همراه با شام و موزیک 2-10 شنبه دوم دسامبر رو خواهیم داشت. همچنین رادیو همراه به زودی روی موج 94.7 FM HD3 خواهد رفت. امید ما این است که هر دو رو برای مدت کوتاهی داشته باشیم، ولی بعدن دوستانی که رادیوهای HD در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف دارن 94.7 خواهد بود. هیچ تغییری در اپ رادیو، اینترنت و هر طریقه دیگه مثل تونین یا هر جای دیگه که دوستان برنامه های رادیو همراه رو میشنون پیدا نخواهد شد. فقط و فقط مربوط است به شهر لس آنجلس، شهرهای اطراف و کسانی که از طریق رادیو HD در اتومبیل یا خانه و محل کار ما رو میشنوند. و به زودی هم ما سفارش رادیوهای تازه رو خواهیم داد و رادیوهای قبلی رو که دوستان دارن رو با اون جایگزین خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستید؟ خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم. ممنون که بازم این فرصت رو به من دادی. ممنون از مدیریتتون و تنظیم و برنامه‌هاتون که تقریبا میشه گفتش که من سر کارم هم از رادیوی شما استفاده میبرم. تقریبا شده صبح تا شب دارم لذت میبرم از برنامه‌های شما و از صبح آغاز میکنم ساعت 3 که بیدار میشم، در واقع تا شب واقعا با پوشش رادیوی شما دارم زندگی میکنم. آقای دکتر ببخشید دیگه، شما در واقع مثل یه حل المسائل هستید، پر از اطلاعات و معلومات و تجربیات و منم که شبیه دانش آموز تنبل در واقع و هر نسبت به اکثر چیزهایی که نگاهی که دارم یه مقدار شک و تردید دارم و از شما در واقع کمک میگیرم در این رابطه. دو تا در مورد کتابی که دارم تنظیم میکنم دو تا سوال داشتم خدمتتون، میخواستم ازتون سوال بکنم. یکی در خصوص این که البته من مطلع هستم که شما در مورد آفریننده هستی و خداوند نه معتقد هستید به مفهومی که حالا 100% بپذیرید موضوع رو و نه تکذیب میکنید و نه تایید.
نه نظرم این نیست ازم. من بارها عرض کردم اگر به من بگید که شما به وجود خداوند باور دارید، پاسخ به این است که بله، ولی هیچ دلیلی براش ندارم. هیچ کس هم تا به حال دلیلی نیورده، کسی هم او رو رد نکرده، هیچ کس هم راجع به خدا تا به امروز حرفی نزده. چون اگر قرار باشه انسان راجع به خدا حرفی بزنه یا اونو اثبات کنه، دیگه خدا نیست. در حدی که ما یه حس و احساسی تو این زمینه داریم، بنابراین عرض من این است که افراد در این زمینه حسی، احساسی، عقیده‌ای دارن، من هم دارم، ولی نه توان اثباتشو دارم و نه میتونم بگم این درست است یا غلط است. و اگر کسی دیگری بگه من چی باوری ندارم، فرضم من بر این است که ما دوتا در همون حد و سطحیم. این فرد باور نداره، من باور دارم و پایان کاره. من اینو مشخص من در برنامه‌ها خدمتتون هستم، ولی هیچ کس چون اینو پاش محکم ایستادم، هر کس غیر از این فکر بخوره لطف کنن تلفن کنن و ببینم راجب خدا چه میدانن. و یک کسی معتقد خدا رو میشه اثبات کرد یا رد کرد، خوشحال میشم بشنم. سالهای سال با این موضوع هم کمی آشنا هستم، کتابای فلسفی تو این زمینه رو خوندم. برخورد و برداشتای به نظر من برخی از وقت نادرسته برخی که مدعی علم هستن رو هم شنیدم، ولی چون مطلبی گفتید خواستم روشن کنم که کجا ایستادم.
من الان در این کتابم سعی کردم که نزدیکترین حالتی رو که تطبیق میکنه و مطابقت میکنه علم با آفرینش هستی و خداوند رو در واقع تنظیم بکنم، که دارم بررسی های متعددی رو میکنم که حالا در واقع تمام سرمایه و تمام زندگیم رو تا پایان عمر در واقع به این قضیه اختصاص خواهم داد و در واقع در کتابم در واقع بعدن از شما کمک خواهم گرفت در خصوص اینکه برای شنونده ها و دوستانمون که در واقع من چون یه ایرانی هستم در واقع، ولی خب نگاه هم نگاه جهانی هستش، یعنی یه طوری وطن برای من معنیش وطن کره زمین هستش. ولی به طور کلی آقای دکتر یک سوال داشتم در قسمت تایید خداوند و اگر آفرینش رو در واقع ما به این اعتقاد داشته باشیم که خدایی و آفریننده این کره زمین و جهان هستی رو در واقع پدید آورده، میخواستم از شما سوال بکنم آیا ما مردها و زنها نقشمون از نقطه نظر نگاهی رو که آفریننده هستی داشته به پدید آوردن ما،
آیا این بوده که ما مردها باید در واقع فرزندمون اول از همه نامشخص باشه و دوم این که تمام فرزندها و افرادی رو که کوچکتر از ما هستند و حالا به نام کودک ما میشناسیمشون بچه های ما باشن و تمام افرادی رو که سنشون بیشتر از ما هست در واقع مثل پدر مادرهامون ما بهشون نگاه بکنیم و توجه کنیم و به کودکان مهربان باشیم به طور کلی، نه اینکه بیایم یک کودک خصوصی رو در دامن خودمون بگیریم و فقط به اون توجه کنیم و بی توجه باشیم نسبت به بچه ها و کودکان دیگه. این یک نگاه در مورد مردها و نگاه خانوم ها. آیا به اعتقاد شما آفرینش هستی تنظیمش رو این بوده که زنها در واقع تا 4-5 سالگی یا زمانی که دارن شیر میتن به بچه در واقع تا یک زمانی سرپرستی و نگهداری و کمک اون عواطف مادرانه خودشون رو به بچه منتقل کنن و بعد بچه رو به گروه زنها یعنی تمام خانومها احساس این رو داشته باشن که اون بچه متعلق به خودشونه و با اون بچه مهربان باشن و به اون کمک کنن و سیاستگزاران در واقع تربیت کننده هایی داشته باشن که مادرها مادر در واقع مفهوم باز هم خصوصی نداشته باشه و در واقع تمام مادرها و پدرهایی رو که سنشون بالاتر از اون خانوم و اون آقا هستش به عنوان مادر و پدرهای خودشون و افراد کهنسالی که نیاز دارن به کمک بهشون نگاه بشه. یعنی در واقع یکی از ارزشمندترین چیزهایی رو که باز در فرمایشات شما من میبینم که شما به مادرها و پدرها خیلی تاکید میکنید و اون این هستش که بچه هاتون رو به صورت گروهی بذارید در ورزش های گروهی و در ورزش های انفرادی معمولا کمتر مطرح میکنید که بچه رو قرار بدن. این سوال یکی از سوالاتی بود که از شما داشتم در این رابطه.
البته مطلب رو به گونه‌ای که شما بیان می‌کنید باید ازش برداشت و دریافتی داشت باشم، ولی اینکه آفریدش چگونه هست و چرا چنین هست من اون رو نمی‌دونم. تنها چیزی که می‌دونم این است که چنین هست و اون چنین هستش اینه که به نظر می‌رسه قاعده طبیعت، اگر حالا این رو درست یا غلط می‌دونیم، اینه که ما در یه دایره محدودی مسئولیم، نه مسئولیت جمعی داشته باشیم. من مسئول غذای همه نیستم، مسئول نان و آب مردم دیگه نیستم، هر کسی قراره از خودش مواظبت و مراقبت کنه. بعد اگر یه گروه و شبکه‌ای هر چیزی به وجود آمده مثل یه شهر که مردم اون شهر با شهرداریشون در ارتباطند و کوشش کنن همکاری داشته باشن اونها رو انجام میدن. حیوانات هم که به صورت طبیعی عمل میکنن، یه حیوان از فرزندان خودش مواظبت و مراقبت میکنه و نه دیگران.
وقتی هم که بس... زمانی آقای دکتر
بله، ولی بعد از اونم رها میکنه میره، ولی در اختیار پدر مادر دیگه که نمیذاره. حیوان بعد از یه مدتی که بچه رسید به جایی میره دنبال کارش، چه با پدر مادرش باشه یا نباشه. در خصوص انسان هم یه پدر و مادر فرزندی رو میارن، یه ارتباط خاص و ویژه‌ای هم حتی از نظر ذهنی و درونی براشون پیدا میشه، جامعه اون رو تایید میکنه، برای که میگه اگر هر کسی مواظب خودش و خانواده خودش باشه در جمع ما 100 تا یا 100 هزار تا خانواده داریم، آدما میتونن سالم و خوب باشن. ولی اینکه ما بچه رو به این دنیا بیاریم بعد بریم دست بقیه زنان یا مردان، این کار رو به صورت یه مقداری جدی بعد از 1917 در اتحاد جماهیر شوروی 1921 شروع کردن، خانه های عشق درست کردن، پدر و مادرها بچه داشتن، بچه ها رو میگرفتن میدونن. بعد در جنگ جهانی دوم متوجه یه واقعیت سخت و تلخ شدن که اینا هیچ جا به هیچ جا تعلقی ندارن. ماجرای تعلق و بیلانگی برمیگره به اینکه کسی در یه زمینی ریشه بدونه، این که تو هوا و فضا هست معنایی نخواهد داشت. و به همجاست از 1961 به بعد قوانینی که در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود بیش از حتی قوانین کشورهای مترقی متوجه تایید و تصویب خانواده بود، برای اینکه نه تنها مارکس، انگلس در کتاب مالکیت خصوصی و دولت حمله اصلی و اساسیش متوجه این است که بدترین نوع مالکیت، مالکیت در حقیقت مرتبط به خانواده است و اولین ظلم و تجاوز در خانواده صورت گرفته. حرفای پرت و پلایی که بر اساس یه نظریات اون موقع میدونستیم فکر کردیم درسته، مطالعات مردم شناسی و بعد مطالعاتی مقدار تاریخی بود که بعدن همش نه با ویژگی‌های روانی انسان سازگار داشت نه محیط اجتماعی، فهمیدیم چنین نبوده. همون برداشت بود که حتی به خانواده‌ای مادر سالار باور داشتن که هرگز خانواده‌ای که مرد زن درش سالار باشه ما نداشتیم. ما فقط برخی از اوقات جوامعی بودن که تبار مادر یعنی دایی مهمتر از عمو بوده، خاله مهمتر از عمه بوده. در یه جامعه مانند ما نه، عمه مهمتر از خاله است و عمو مهمتر از دایی است و این ماجرا ادامه پیدا میکنه. ولی این که شما من بفرمایید پدر مادرها بچه‌ها رو بیارن حالا بعد از یه ماه یا یه سال یا پنج سال بدنش به بقیه، نه بقیه حوصله بچه کسی دیگر رو داره و نه دلیل داره که یده بخوان دنبال این باشن، مگر اینکه محیط آموزشی شما داشته باشید که بچه‌ها برای کسب علم و دانش برن مدرسه. اون کاری که داریم میکنیم، یعنی ما الان ترکیبی رو که در جهان هست و کسی بهش اعتراضی نداره اینه که از یه طرف پدر و مادر مسئولیت بچه رو در کودکی یا نوزادی بعد خانواده دارن، محیط اجتماعی
هم بعدن جوابگوش نیستن آقای دکتر.
یعنی چی جوابگوش نیست؟
بعدن زمانی که این بچه احتمالاً بدهکار بشه و یا در واقع تحت شرایط ناجوری قرار بگیره، پدر مادر در واقع نمی کنن که چرا رفتی 50 تا آدم رو کشتی.
خب حالا چه این چه ارتباطی داره به موضوع عزیز من؟
زمانی که
اصلا فرض کنید فرزندی رو بنده بار آوردم و رفت 50 تا رو کشت، حالا با من کی چیکار داره؟ اگر یک کاری است که جنبه غلط تربیتی من، تربیت غلط منو مشخص کنم، اگر اون بچه به هر دلیلی که خارج از مستقیم مرتبط به کار منه میشه نباشه، بلکه کسی دنبال مقصر و مسئول و گناهکار نیست. بر اساس فرض شما اگر این بچه رو دادن به 50 نفر بزرگ شرف آدم کش، حالا کی مسئوله؟
اگر تمام تصور میفرمایید که تربیت کننده رو زمانی که سیاستگزارها تعیین بکنن و در واقع ما یک جریان عمومی داشته باشیم که همه احساس کنن که در واقع اینها بچه های خودشون،
برای چی احساس بکنن؟ من برای چی احساس کنم بچه های دیگه بچه های من هم عزیز؟ من چه دلیل؟
در واقع خونشون که یا مثلا شرایطشون
اصلا
یا مثلا
یه بچه کنار من بزرگ عزیز من، یه بچه با من نه بچه با من خاطره و سابقه داره، این حرفای عجیب و غریب چی هستم؟ من فرزندم اومده صبح بوده ظهر بوده شب بوده با او ارتبا، من با بقیه بچه های دیگری که بچه های برادرم هستن هم چی رابطه ای نداشتم و ندارم، اینا یه جور دیگه در ارتباط با من بودن. رابطه است که بعدن در حقیقت آنچه بین ما اتفاق می افته است که رابطه رو و بعدن قوانین حاکم بر اون رو مشخص میکنه. اینکه من بیام بگم بچه های دنیا بچه های من هم یعنی چه؟ اصلا چه ضرورت چه فایده ای داره؟ چه فرقی میکنه؟
آقا تفاوتش به این شکل هستش که در واقع من زمانی که تمام بچه ها رو مثل بچه خودم دوست داشته
باشم. آخه عزیزم چرا دوست داشته باشم؟ من همچین علاقه نرم همین بچه ها رو مثل بچه خودم دوست داشته باشم. این که دروغه. مگر آدم میتونه مسئولیت قضای همه رو بچه های همه رو به من مرتبط باشه؟ من میتونم شرایطی رو که برای اونا هم مفید و خوب است حتی به خاطر اونا بعد به خاطر خودم اعمال کنم. تو که در طول
اینجا آقای دکتر بگید موضوعی که برخورد میکنه میبینید بچه بسیار نادپروردی و بسیار در واقع متکی به خانواده میشه و نسبت یعنی در واقع یه فرد چاق و فرده در واقع میتونم بگم یه بچه هم از بدبختی و گرفتاری و مشکلات در واقع در رنج و در
بنابراین به خاطر مالکیت پدر و مادر یا مثلا انحصاری اون نیست، به خاطر اینکه کسی یک پدر و مادرش امکاناتی دارن، دو پدر و مادرش ابله و نادانن در تربیت بچه، دو گروه دیگه‌ای متأسفانه امکانات ندارن. این چنین به قول شما درشت است و بزرگ و چاق و فربه، اون یکی لاغر است و مردنی، ولی این به خاطر این نیست که مالکیت ها بوده. و بعدم شما که نمیتونید به انسان بگید بچه تو به این دنیا بیار بعد بده ما میبریم ما برات بزرگش بکنیم، یعنی اصلا همچی چیزی رو انسان نه علاقهی داره نه میخواد.
یعنی شما تصور میفرمایید که اون آفرینش هستی بیشتر معتقد بوده
اصلا آفرینش من چه میدونم آفرینش هست عزیز من؟ آفرینش هستی که معتقد من نمیدونم من چه میدونم من جای خدا یا جای طبیعت که نمیتونم بشنم که هدفش چی بوده. من میدونم واقعیتی که دور بر من هست چنینه، واقعیت که دور بر من هست یه سگ گربه مواظب بچه خودشه، مواظب بچهای دیگر که نیست. منم به عنوان یه انسان به صورت زمینه طبیعی مواظب بچه خودم هم. دلایلش هم اون دفعه یه تلفن کردی خدمتتون عرض کردم، اکسیتوسین یه زن با حاملگی تولد بچه هستن تبدیل به یه نوع هورمونای مغزی میشه که ارتباط او رو با بچه ممکن میکنه. طبیعت یه مادر رو خب مادر رو تبدیل میکنه به کارخانه تولید شیر، نمیگه که تو همین جوری هم مادر تو شیر تولید کن بده بچهای دیگه بخورن. آخه این مشکلی رو حل نمیکنه که من بخوام بگم شما بیاد بچه همه رو بچه خودتون بدونید، بعد که شعار که نمیشه داد، دستور که نمیشه داد. آدم‌ها به دلایلی به هم نزدیکن، آدم‌ها به دلایلی، یه کسی از یه کسی خوشش میاد، شما که میتونید فرمان صادر کنید، شما از همه زنها خوشتون میاد، شما از همه مردها خوشتون میاد، شما همه رو فکر کنین عین همن، حتی اگه میخواید ازدواج کنین مهم نیست، هر کی بود بود فرقی نمیکنه، آدم آدم عزیز، مسائل دیگری مطرح هست، یعنی هزاران هزار پیچ و تاب تو این ماجرا هست. یعنی من افکار عقاید شما رو مجبورم خدمتتون عرض کنم، بسیار عجیب و غریب میبینم. یعنی اگر به من بفرمایید نه پایه واقعی براش میبینم نه علمی، یه ایده ایست.
من دارم تلاش میکنم.
اصلا چه تلاشتون نیست، وجود ندارم چی علمی که شما روش دارید کار میکنید. شما اگر راجع به عقاید خودتون میفرمایید میفهمم، اگه میگید من تحقیقات خودم رو میکنم شخصی میفهمم، ولی شما من میگید کدام کتاب علمی در دانشگاه داره تدریس میشه که فرضشون بر اینه که بهتر است بچه ها از مادر که متولدشن یا مدتی بعد بدیمش به جامعه؟ کدوم کتاب؟ چه دلیلی براش هست؟
که حالا کتابی که من الان تقدیم میکنم همینو در واقع
خب آخه این کتاب شماست اصلا خواهی عزیز من، اینا افکار عجیب و غریب شماست، نه کسی این کتاب رو میخره نه این کسی کتاب رو برمبناش عمل میکنه عزیز. اصلا شما خبری نمیدید که آدم ها تایید کنن. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا این حرفا عجیب و غریبه، نشانه یه دنیای رویایی خیالی عجیب و غریبیست که اصلا نه با واقعیت
دنیای زیباتر
هست. اصلا چیز زیباتر نیستم، من الان میتونم دستور بدم همه اسلحه ها رو بریزن تو، بگم دنیا زیباتره، همچی واقعیتی خیلی هم حرف درستی، همه هم قبول دارن.
اگر سیاستگزارها آقای دکتر متوجه بشن که البته من در این رابطه اثباتی را در کتاب خودم خواهم آورد که هزاران بار و شاید میلیون ها بار متولد دوباره خواهند شد، و اگر به این
یعنی چی متولد دوباره خواهند شد؟
ما در واقع تناسخ رو در واقع
اصلا این حرفا هیچ دلیلی برای تناسخ وجود نداره ازم. تناسخ یه حرف مفتیش که ابدا هیچ دلیلی برش نیست، مسخره است.
من فقط یک دلیل برای شما مطرح کنم که شاید مثلا تا یه حدی با علم بتونه هماهنگ باشه. ما مثلا اگه در 99% کلیه جریاناتی که در کره زمین داره اتفاق میفته آگاه هستیم که یه چیزی نابود نمیشه، اگر 1% هم روح در نظر بگیریم، یعنی 99% ما میدونیم که هیچ چیزی در واقع
اصلا چیزی شما بس به روح ندارید. کدام دنیای علم راجع به روح صحبت کرده که شما
نه میدونم؟ نه 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 در مورد روح میام میدونم هیچ چیزی وجود نداره اثبات بکنه که در مورد روحی وجود داره. اما 99% چیزهای دیگر ما میدونیم که در کره زمین نابود نمیشه، چیزی همه تغییر شکل پیدا میکنه خوب. ولی هیچ چیزی نابود نمیشه کاملا، اینو درست میگی.
خب حالا نتیجه چی؟
نتیجه این هست اون 1% رو اگر ما روح بدونیم که چون نمیشناسیم، چون ما به
عزیز من حرفای عجیبه اصلا چه نتیجه ای میخواد بگید؟ 1% روح کس هم چی چیزی نیست برای اصلا روح بس برای چی برگره؟ چرا برگره تو این دنیا؟ خب میره یه دنیای دیگه. خب آخه چرا میخواید برش گرد روید همینجا؟ روح اگر ماده است عزیز من، قاعده مادی رو که برای یه چیز غیر مادی نمیشه به کار برد. نه این حرفا خیلی عجیب و غریب. به هر حال من با آخر وقتم رسیدم، ممنونم از شرکتتون. شنگان عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم دارن که ما رو با واقع بینی به دنیایی که دور برمون هست آشناتر میکنند و مشکلات چشم ما رو که دیدن و دیدار ما هست رو دگرگون میکنم. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتار جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری تازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم جدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده‌های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه‌های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج‌های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه‌ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
Promptly presents Christmas of 2017, Armenia in Las Vegas, this year, Saturday, December 23rd, Tata. And Armin Chip. The Armenian Legacy, Sunday, December 24th, Arman Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299, and at the Bally's Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armenchik, Arman Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند، جمعه 17 دسامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
روز شب همگی بخیر. من دکتر سرودی هستم و متخصص چشم هستم با فوق تخصص در کورکشن دید، ویژن کورکشن سرجری، و خیلی ممنونم که این اجازه رو دادم که بیام خدمتون و دوباره این اینترویو رو بدم. دفعه قبل که کردیم خیلی واقعا استقبال زیادی بود و خیلی ها کمک شدن از این جریان، یعنی اینکه از شهرها و استیت های دیگه، حتی از کشورهای دیگه اومدن پیش ما، چشماشون عمل کردم. واقعا خوشحالم که این رادیو انقدر قدرت داره که تموم دنیا اینو میفهمه. Anyways, امروز یه چیزی که میخواستم صحبت کنم راجع به کورکشن دید با لیزر هست، یعنی لیزر ویژن کورکشن. سه علت داره که ما اصلا اصولا عینک میزنیم. یکیش اینه که ما مردم نزدیک بین هستن، یعنی که اگه یه دوربین رو تصور کنین که بخواین با دور عکس بگیرین، این دوربین رو بعد بچرخونین یه طرف که از یه روزنامه عکس بگیرین، بعد اگر همین دوربین رو به همین حالت دوباره بیارین بالا از دور بخواه عکس بگیرین نمیتونین. سو این دوربین به اصطلاح نزدیک بین شده. سو چشم میلیون ها مردم در دنیا نزدیک بین هست. به نظرم تو آمریکا حدود 100 میلیون نفر نزدیک بین هستن الان و میان میگن نزدیک خیلی خوب میبینم، دور اصلا دیگه هیچی نمیبینم. و کسانی که اینو دارن واقعا متنفر اینکن، چون بیشتر مواقع پا میشن و اولین چیزی که دنبالش میگردن اینکشونه. خود منم حدود 1.5 درجه نزدیک بین بودم و 12 سال پیش لیسی کردم، هنوز دیدم از 20/20 بهتر. دومی کاندیشن که مردم براش اینک میزنن دوربینیه. حالا بعضیا میخندن میگن چطور یارو دوربین اینک میذاره. حالا اگر همین دوربین رو تصور کنین، الان فوکس کردیم برای یه ساین رو فریوی، اگر اینو برگردونین از اون طرف به چرخونین میره مثلا قله کوه، میتونی عکس بگیری باش، ولی ساینای رو فریوی نمیبینی. سو این دوربینی درجه داره که تا چه حدی دوربین هستن. و کسانی که اینجوری هستن اصولا میگن که من وقتی جوانتر بودم یه مگس رو از دو بلاکی میدیدم، الان دیگه نمیتونم و اولین کاری که چیزی که شد اول دید نزدیکم رو از دست دادم، بعد حالا دید دورم هم دیگه بد شده و هر سال داره بدتر میشه. سو اینو بهش میگن هایپروپیا یا دوربینی. سومین پرابلمی که مردم معمولا نمیدونن چیه بهش میگن استیگماتیزم. استیگماتیزم یعنی این که قرنیه آدم جایی که گرد باشه درست مثل پشت یه قاشق میمونه و این نور رو نمیتونه فوکس بکنه. و کسانی که اینو دارن اصولا میگن هم دورم بده هم نزدیک، و این یه چیزیه که همه دارن. حالا بعضیا خیلی کم دارن و دیدشون رو انقدر ناراحت نمیکنه، بعضیا تا 4-5-6 درجه استیگماتیزم دارن. سو خیلی ها که میان پیش ما میگن که آره به من گفتن که نمیتونی، کوالیفای نیستی. میخواستم راجع به این صحبت کنم که تا چه حدی ما میتونیم دیدو امروزه درست کنیم با لیزرهای جدیدی که هست. و این لیزرها بهش میگن اکسیمر لیزر و کاری که میکنه قرنیه رو میتراشه. درست؟ یعنی اینه که مثلا شما یه سنگ مرمر رو بگیری، اینجوری بگیری، تق 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 همینجوری هیچ سنگ رو بتراشی تا دوباره گرد بشه و قرنیه ما درست مثل دندون میمونه از اون نظر. سو لیمیتی که ما میتونیم لیزیک بکنیم مردم رو تا 11 درجه نزدیک بینی، 5 درجه دوربینی و تا 6 درجه استیگماتیزم. و این یه چیزیه که بعضی مردم شاخ در میارن که من آره به من گفتن شماره 4 و او خیلی اصلا نمیتونی بکنی، و این that's not true. سو با لیزرهای امروز 11 درجه نزدیک بینی، 5 درجه دوربینی و 6.5 درجه استیگماتیزم، منتها باید قرنیه آدم به اندازه کافی کلوفتیش اجازه بده که ما این کار رو انجام بدیم. حالا عملش چجوریه؟ مردم فکر میکنن که مثلا آمپول میخواد، بعضی میگن آره چشم رو در میاری دوباره میذاری جاش. یعنی اینقدر مردم سوالای خیلی جالب دارن و میگن که آره به من گفتن تا 40 سالت بشه نباید بکنی، تو الان سن جوونه، من از سن 11 سالگی لیسی کردم تا 91 سالگی. سو این درست نیست و FDA به ما از سن 18 سالگی تا 55 سالگی اجازه داده و بیرون از اون لیمیت ها به ما گفته که میتونی انجام بدی، بهش میگن آف لیبل تریتمنت. سو ما خیلی ها رو عمل میکنیم مثلا 80 سالشونه و عمل کاتاراک کردن، میگن استیگماتیز دارم نمیبینم، سو اونو براشون لیسیک میکنیم. سو از 18 سالگی تا 55 سالگی. سو قبل از این که ادامه بدم میخواستم شمارمونو بگیم. من دوباره بیسرودی هستم و آفیس ما در یه آفیس داریم در وست وود، یکی در انسینو و یکی در دانتان لس آنجلس. شماره آفیس مرکزیمون هست 310-474-2010 و اگر از شهرهای دیگه زنگ میزنین تول فری نامبرمون هست 855-818-2020. خیلی هم همیشه میگفتن که وسطش رو شماره تو بگو چون تا آخر وقت نمیگی و مردم دنبال شماره میگردن. anyways so عملش حدودن، عمل لیسیک حدودن 5-10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ما تموم این عمل رو بدون استفاده از تیغ انجام میدیم. سو اگر شما کسانی که میدونن قدیما لیسیک رو با یه تیغ قرنیه رو میبریدن که مثل تقریبا یه کتاب قرنیه ما، کتابی که 500 صفحه است و صفحه 100 باز می‌کردیم، لیفتش میکردیم، از توش یه حدود 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه در میآوردیم، دوباره کتاب رو میبستیم و این بستگی داره به پریسکریپشن چش. سو اگه 1 درجه از 10 صفحه، 2 درجه از 20 صفحه، 3 درجه از 30 صفحه، سمان سفر. ولی امروزه ما اصلا اون تیغ رو استفاده نمی کنیم. We use Zimmer technology که آقای کمالی همیشه می گفتن سرودی کسی رو تیغ نمی زنه و منظورشون اینه. سو اصلا و ابدا چیز شارپ به چشم ما نمی خوره و این عمل رو خیلی سیفش می کنه، یعنی نسبت به 10-12 سال پیش این عمل خیلی بهتر شده. بعد از عمل اصولا مردم میگن همه چی رو میبینن، خودشون را میرن خونه یا بیرون و حدود 2-3 ساعت از چش آدم آب میاد و یه خورده خسته است. اینا من خودم هم همینو که داشتم اینجوری بود. بعدش پا میشن میگن همه چی رو بعد از 3 ساعت میدیدم، تا روز بعدش usually 20-20 احتمال تاچ اپ less than 1% و احتمال اینفکشن less than 1 in 10,000. یعنی من تا حالا تو عمرم اینفکشنی برای چش ندیدم، اوکی؟ ولی این امکان هست، ولی خیلی کم هستش و این واقعا کمک میکنه که مردم از عینک خلاص بشن. واقعا اگر از این هندیکپ ناراحتین، من عینک رو هندیکپ حساب میکنم، لطفا به ما زنگ بزنین برای چکاپ تشریف بیارین، من چکتون میکنیم و عکس از قرنیه‌تون میگیریم و اگه کوالیفای هستین در خدمتون هستم. 310-474-2010 وبسایت ما هم هست sarudivision.com or lalasikcenter.com و در خدمتون هستم. انشاءالله که دیگه عینک بی عینک. یکی از چیزایی که خیلی ما رو واقعا خوشحال میکنه اینه که ما تنها سنتری هستیم که در حال حاضر تو لس آنجلس دید 2020 رو برای مردمی که زی لیسیک رو کوالیفای میکنن گارانتی میکنی. این واقعا یکی از اولین که ما اولین کسانی هستیم که اینو آفر میکنیم برای مردم و مردم دیگه اینجوری ترسشون میریزه، میگن اگر واقعا اگر اینقدر یکی کانفیدنت باشه که این ریزالت رو میتونه به من بده، من دیگه ترس ندارم. حالا از این 2020 چی هست؟ اگر تصور کنین که مثلا دیده یکی 20 مثلا 100 باشه، یعنی که کسی که دیدش خوبه از 100 متری یه چیز رو باید ببینه، اینا باید برن 20 متری وایسن. سو 2020 یعنی که میتونی بری 100 متری وایسی همون چیز رو دوباره تابلو رو تو فریوی ببینی. یا مثلا اگه یکی داره دیدش 2400، یعنی که یه آدم نرمال از یه چیزی از 400 متری میبینه، اینا باید برن 20 متری وایسن ببینه. سو این that's what the number means. حالا به فارسی به متر حساب میکنن، تو انگلیسی به فیت استفاده میکنن که میگن 2020 فیت. حالا آخرین چیزی که میخواستم راجبش خیلی کوتاه صحبت کنم این است که مردمی که بالای سن 40 سالن میگن که آره لیسیک برام گفتن خوب نیست. That isn't entirely true. خیلی ها همینجوری که میدونین بعد از سن 40-45 سالگی پیرچشمی میگیرن و دید نزدیکشون رو از دست میدن. سو اگر ما لیسیکشون بکنیم برای دور، دیده نزدیکشون از دست میدن و برای اینا ما یه کاری میکنیم به اسم مانوویژن، یعنی یه چشمشون رو یه خورده نزدیک بین نگه میداریم که نزدیک رو با اون ببینن، دور رو با اون یکی. یا بعضی ها میگن نه، فقط دید دورم رو درست کن، برای نزدیک عینک میذارم. و اینا همش آپشنای مختلفی هست که بایستی ببینم اتون و براتون اکسپلین کنم. 474-2010 لطفاً تشریف بیارین. کانسالتیشن حدود نیم ساعت یه ساعت بیشتر طول نمی کشه و 3 تا سنتر داریم در وست وود، در انسینو و در دانتان لس آنجلس و وبسایت ما هست sarudivision.com or lalasikcenter.com. 474-2010 اریا کد 310 و شماره سنترالمون که تول فری هستش، کسانی که از شهرهای دیگه زنگ میزنن بهمون 855-818-2020 855-818-2020. و این 2020 ما مخصوصا گذاشتیم که مردم دیگه بدونن پیش ما میان 2020 براشون گارانتی میکنیم. خیلی ممنونم ازت.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی؟